أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني. خب، پس از اینکه امام سجاد علیه السلام در عبارات فوق فرمودند که نکاتی را در عبارات فوق متذکر شدند، یکی این که در انابه و ابتهال وجود و بخشش تو دیگر نیازی به انابه و ابتهال وجود و بخشش دیگری نیست و انسان احساس غنا می کند و احساس بی‌نیازی می کند که دست خود را و روی خود را به پیش دست و روی دیگری دراز کنه. و اگر این معنا را بیابد که واقعا خدای متعال میتواند راه او را باز کنه و واقعا خودش را به او بسپرد، نه اینکه دروغ بگه، خودش را گول بزنه، یه مقداری برای خودش نگه داره، یه مقداری به خدا بگه، بگه خدایا درست کن اما اینطوری که من میخوام، خدایا راه ما را باز کن ولی اونطوری که من میل دارم، خدایا ما را به نعمتها و به نعمات و الطاف خودت برسان ولی اونطور که مورد نیت من هست، مورد فکر من، مورد آرزوی من. چون اگر انسان فکر خود را تصحیح نکند همیشه با خدا در نیتش و در عملش قاطی داره و خلط داره. و خدا هم که مقامش منیع و عزیز و رفیع است، از این که غیر خود را در اون مقام راه بده. اگر شخصی نماز بخواند و در این نمازش قصدش غیر خدا هم باشه، در این نماز قصدش ورزش کردن صبحگاهی هم باشه، در این نماز قصدش ادا کردن صحیح عبارات و کلمات در حضور دیگران هم باشه، حالا اگر خودش تنهایی نماز میخوانه یه جور میخوانه، اما وقتی که در جلوی جمعه عین نستعین را از ته حلقش ادا میکنه، زاد و لزالینا کاملا از مخرج خودش ادا می کند، طمأنینه و اون وقار را یک چند درجه هم بالاتر، حالا دیگه امام جماعت شده و حالا اگر این امام جماعت هم برای عده بیشتری باشه طبعا به همون ضریب هم رعایت موازین بالاتر میره دیگه، هرچه جمعیت بیشتر بشه. اگر این طور باشه، خب این در نیتش قاطیه، خدا و خلق قاطی است. ملائکه وقتی که این نماز رو بالا میبرند، خداوند میگوید این شخص در این نماز غیر مرا شریک قرار داده، من هم خوب شریکی هستم، سهم خودم را به اون شریکم میبرم. این نماز رو بهید بزنید تو مغزش، بهید بزنید تو سرش، بگه مال خودت. بهترین شریک آن شریکی است که خیلی دیگه خوبه از سهم خودش هم بگذره، از سهمش بگذره. دیگه حرف و نقل نکنه یا هرچی بود، ما کاری نداریم. و خداوند هم بی نیازه دیگه، بی نیازه و میگه این نماز مال خودت، این روزه مال خودت، این حج مال خودت، این عمل خیر مال خودت، همش مال خودت، همش مال. چون غیر را در این مسئله شریک با من قرار دادی، منتها نسبت شرکت فرق میکنه، 20%، 30%، 50%، دیگه افراد در این مسئله متفاوت هست. پس انسان وقتی که به سمت او رجوع می کند باید واقعا تسلیم باشه، یعنی خود را در اختیار او قرار بدهد و بداند که او بی نیاز است و انسان به یک بی نیاز رجوع کرده، نه به یک محتاج مثل خود، نه به یک بیچاره و بدبخت مثل خود. اون تا صورتش فرق میکنه. امروز این لباس کهنه دارد و او بر مسند نشسته، فردا او بر در لباس کهنه هست و مانند این فقیر و بی نیاز. عقل میکنن در تاریخ میگن یک روز خب این برامکه در دستگاه هارون بودن دیگه، و هارون خیلی به اینها عزت و شوکت بخشید و اینها خیلی رشد کردن. البته اینها ضد اسلام هم بودن ها، اینها زرتشتی بودند، به خالد برمکی که رئیس اینها زرتشتی بوده، یحیی پسر او آمده بوده و تقریبا میخواسته این دین زرتشتی را داخل در اسلام کنه و آداب زرتشتی را داخل در اسلام کنه. و تقریبا از زمان منصور دوانقی به بعد یا زودتر از اون در زمان عبدالملک مروان، ایرانی ها وارد در دستگاه خلافت شدند. دیگه در زمان هارون به اوج خودش رسید، تا اینکه دیگه بعد در زمان مأمون عملا ایرانی ها آمدن و خلافت را از محمد امین به مأمون خلیفه عباسی برگردوندند و سپاه بغداد را شکست دادند. و در خلفای بعد هم خیلی از وزرای اونها و حکام اونها ایرانی ها بودن دیگه. این خاندان خیلی در دستگاه هارون رشد کردن و یحیای خالد برمکی همون کسی بود که به واسطه توطئه او موسی بن جعفر علیه السلام به دست هارون زندانی شد و بعد به قتل رسید. و خداوند هم جزاشون رو داد دیگه. به واسطه یه قضیه‌ای که پیش آمد، هارون بر اونها غضب کرد و جعفر ابن یحیای برمکی رو گردن زد و پدرش در زندان یحیای برمکی فوت کرد و فضل هم در همون زندان بود تا از دنیا رفت. یک روز یکی از شعرای هارون که بسیار از ندمای هارون اینها بود، در روز جمعه میخواست به حمام. وارد حمام شد و گفته بود که براش حمام و قرق کنن و چه کنن و اینها، که خب این ندیم هارون است و طبعا پول زیادی هم میپردازه. اون شخصی که آمده بود که این را بشورد و به اصطلاح دلاکی کنه جوانی بود، آمده بود داشت این را به اصطلاح میشست و صابون و پلان از این چیز. این شروع کرده بود کم کم یه اشعاری را زمزمه کردن، اشعار مربوط به زمان و مکر زمان و قدر زمان و تبدل احوال و تبدل اطوار و بالا و پایین و فراز و نشیبی که در روزگار برای انسان پیش میاد و هیچ انسان اطمینان نداره از فردای خودش. داشت راجع به این مسئله داشت اشعاری را که گفته بود زیر لب زمزمه میکرد. یه مرتبه این جوانی که داشت او را به اصطلاح تنظیف میکرد و اینها یک داد میزنه و میفته صدا این تعجب میکنه، میگه داد حمامی رو صدا میکنه، میگه این که آدم نمیدونم ضعیف المزاج و تو به فرستادی واسه ما، چه گرما گرفتتش، حمام گرفتتش، این چه حالش به هم خورده، بشی واسه ما بود چه. اون گفت نه والا این طوریش نبود، این تا حالا که چیز نبود، این توی حمام کار میکردیم نبود، اولین مرتبه است خلاصه میارن به حالش میارن. ولی میگه چه امشب اینطور شدی، شما امروز اینطور شدی. و این اشعار شما برای کی گفتی؟ این اشعار گفت من این اشعار را در ولادت پسر فضل ابن یحیای برمکی گفتم. و اون منم همین جوانی که داشته میشستم گفت اون منم. و خودش این اون اشعار رو بلد بوده، خود همین جوان اون اشعار را میدونسته. خیلی این تعجب میکنه، یه عجیب فلان تو اونی فلان تو مخفی بود و پسر فضل ابن یحیای برمکی شده بود دلاک حمام. بعد میاد بیرون و میگه منزلت کجاست و اینها، میگه پدرم که فوت کرده و مادر بزرگم پیش مادر بزرگم زندگی میکنم که مادر فضل و جعفر یحیای برمکی. خلاصه الان چیز میگه، میگه شما خیلی حق به گردن من دارید، شما چه دارید فلان و منو ببر پیش ما. خلاصه میبره پیش مادر بزرگ و میگه منزل در منطقه سعالیک، اون جای آدم های فقیر بی‌بضاعتی که یه اتاق دارن و نمیدونم نصفش خرابه و نمیدونم جغد اونجا لانه کرده و فلان، یه همچنین جای اصطلاح بوده، میه در اونجا میبینه برای پیرزنی هست و خیلی فرتوت و لباسهای پاره و مندرس و با یک فلاکتی سلام میکنه، میگه میشینه فلان، میگه کی هستی شما؟ میگه من مادر فضل و جعفر برمکی هستم. میگه از خلاصه خیلی متاثر میشه دیگه اوضاعی که پیش آمده در زمان هارون بوده دیگه. میگه از فراز و نشیب روزگار من میخوام ازت حکایتی بشنوم. از این مسئله میگفت در همین وقتی که الان تو آمدی که روز جمعه فلانه، در چند سال قبل پسرم جعفر برمکی 400 کنیز در اختیار من گذاشته بود و من از او راضی نبودم و میگفتم تو حق مادری را ادا نکردی و امروز به نان شبم محتاجه. اون شاعر میگه من دست کردم به جیبم یک دینار، دینار طلا در آوردم دادم، از خوشحالی داشت سکته میکرد. این سکته میکرد، درست شد؟ این وضع مردمه، این طوره. خودمونم داریم میبینی، خودمونم داریم میبینیم و دیدیم، در زمان گذشته هم دیدیم چه افرادی آمدند بر این مملکت حکومت کردند، ریاست کردند. وقتی که صحبت میکردند واقعا انسان میگفت داره یک فرعون داره صحبت میکنه. همین در زمان شاه ها ما دستور دادیم، در صحبت‌های ایشون این بود که میگفت ما دستور دادیم، ما فرمودیم، حرف زدن هم بلد نبود، ما فرمودیم، ما دستور دادیم، ما چه کردیم. و اینها خیال می‌کردن دنیا مال اینهاست، نه تنها ایران و مملکت ایران و ملت ایران مال اینها هست، اصلا دنیا مال اینهاست. و چنان پرده غفلت و جهالت چشمان اینها را گرفته بود که اصلا تصور نمی کردن، اصلا تصور نمی کردن که مسئله پیش بیاد، زمان عوض بشه، دوران تغییر پیدا کنه، دوران تغییر پیدا بکنه. ایشون در همین اواخر سلطنت خودش، بنده خودم شنیدم که گفت در یک نطق رادیویی که می گفت ما یک حزب درست میکنیم و این حزب باید حزبی باشه که به مبانی پادشاهی و شاهنشاهی ایران معتقد باشه، هر کسی مایل داخل این حزب بشه و در ایران بماند و هر کسی مایل نیست بهش گذرنامه میدیم از ایران بره بیرون. یعنی چی؟ یعنی ایران مال ملک، ایران مال ماست دیگه، زمین مال ماست، معناش اینو دیگه، یعنی شما تو زمین ما نباید زندگی کنی، از همین ایران مال ماست، گذرنامه میدیم بره بیرون. خب خدا هم گفت بسیار خوب، حالا که شما ادعای ملکیت میکنید ببینید شما مالکید یا ما مالک هستید. چنون زدن با پس کردنی این را، بیچاره را و همه را به بیرون انداختند که در به در به دنبال یک جا میگشت راش بدن تو این کشورها، راش بدن. کو اون عزت، کو اون شوکت، کو اون رفعت، کو اون مناعت؟ از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف. در احوالاتش من میخوندم وقتی که ناراحتی داشت و قرار بود عمل بشه، خانواده او اصلا میترسیدند که اون پزشکی که داره بدین عمل میکنه نکنه بکشتش اینو. یعنی اینقدر در استراب و در تشویش اینا به سر می بودن تا بالاخره مرد دیگه، مرد خودش اینا را خدای خودش دیگه، چه قضاوت. این جهلت، جهالت و غفلت از کجا پیدا میشه؟ از کجا این میاد؟ این به خاطر اینی که همه ما اصل را با فرع اشتباه کردیم، اصل را به جای فرع گذاشتیم، فرع را به جای اتکا کردیم بر خودمون، اتکا کردیم بر اقران خودمون، اتکا کردیم بر رفقای خودمون، اتکا کردیم بر دوستان خودمون، اتکا کردیم بر مواجب بگیران خودمون، اتکا کردیم بر قوای مسلحه خودمون، اتکا کردیم بر ارتش خودمون. ها اینا همه اتکاست دیگه. شما که اتکا میکنی آیا میدانی این تا آخر تضمین میکنه؟ تا آخر این میماند؟ شما که شما که داری اتکا میکنی، آیا میدانی این تا آخرین درجه و تا آخرین قطره خون و تا آخرین رگ حیاتش پایداره یا نه؟ به یه آب نبات برمیگرده، به یه آب نبات تغییر عقیده میده، با یه حکایت یه دفعه اعتقادش نسبت به یکی تغییر پیدا میکنه، با دو دقیقه صحبت تمام اونچه را که ریبافته و مبنا درست کرده یه دفعه عوض میشه. این آقای دیروزی رفیق فردا با آدم که میرسه سلام نمیکنه. ای چی کار کرده؟ مگه چی شد؟ آقا تو دیروز داشتی قربان من میرفتی، فدای ما میشدی، امروز سلام نمیکنه، فردا میاد شروع میکنه پاشم میده. حالا با توجه به این قضیه آیا میارزه انسان اعتماد کنه دیگه، بر غیر خدا به کسی اعتماد کنه، بر غیر خدا به کسی رو بیاره، بر غیر خدا به کسی وثوق داشته باشه، وثوق داشته باشه؟ اگر هم قرار انسان وثوق داشته باشه، به فردی باید وثوق داشته باشه که در اون راستاست، به امام باید وثوق داشته باشه، به اولیاء خدا باید وثوق داشته باشه، به افرادی که هم مسیر و شریک هستند راه رفتن به اونها، و الا افراد عادی و اینها. نه، یک حرفی که اصلا نه منشأ داره و نه سر و ته داره، یک مرتبه میاد یک نفر رو زیر و رو میکنه و عوض میکنه، از این رو به آن رو میکنه. خب حضرت میفرماید که به غیر خدا نباید رفت و بی نیازی باید در اینجا باشه. و دیگر از مطالبی که حضرت به ما فرمودند این بود که باید راضی به قضاء تو هم بود، که تو هر حکمی میکنی به صلاح ماست. اینو میگن رضای به قضا، هر حکمی که میکنی، یعنی بعد از این که انسان تسلیم شد بعد راضی به قضا هم خواهد شد. حالا میاد به گرفتاری خودش میپردازه. عجب، بین او و بین خدا چه حجاب هایی هست، چه موانعی وجود داره. دست به هر کجایی از خود و وجود و نفس میذاری میبینی ایراد داره، به هر جا دست میذاری میبینی ایراد داره، به تعلقات میبینی تعلق داری، به خود میبینی تعلق داری. جهل و غفلت سرابهای وجود را گرفته، سستی و تکاهل همه وجود را فرا گرفته. اون مقدار که به دنیا توجه داره انسان، یک دهم او را برای توجه به او و حرکت به سوی او نمیگذاره. درست؟ این حجاب و پرده هایی که افتاده و مانع از دیدن جمال محبوب هست، وقتی انسان به اینها نگاه میکنه، این مجموع مطلبی که حضرت در اینجا دادن دست به دست هم میده و میاد و سراغ خدا و میگه وقت قصدت تو الیک به طلبتی، حالا آمدم به طرف تو، به غیر از تو نمیشه رفت، رضای و قضای تو هم باید بود. این حجاب ها را ما داریم. خب سیاق و صورت مثلا که روشن، خب باید چکار کنیم؟ باید همجوری دست و دست بذاریم نگاه کنیم. وقتی که انسان میداند و ادراک میکند مسئله را، دیگر دست روی دست گذاشتن و نگاه کردن یعنی چه؟ یه معنا نداره. وقد قصدت الیک بطلبتی، خدایا من تو را به طلب و خواست خودم قصد کردم و توجهت و الیک به حاجتی و به سمت تو با حاجت خودم روی آوردم و جعلت به کس استغاثتی استغاثه خودم را به تو قرار دادم و جعلت به کس استغاثتی تو را غوث و پناه و طلب برای پناه دادن قرار دادم، نه افراد دیگر را و نه اشکال دیگر را، و به دعای که توسلی توسل من به دعا و خواندن توست، تو را میخوانم. من غیر استحقاق به استماع کمندی، بدون اینکه مستحق باشم تو این مطلب را از من بشنوی. استحقاق این مسئله را ندارم. خیلی این عبارت من غیر استحقاق الاستماع کمنی، این عبارت خیلی عبارت کوبنده است، خیلی عبارت تنبیه دهنده است. میگه خدایا من دارم میام به طرف تو و تو را طلب میکنم، ولی من قابل نیستم. آخه شیطان خیلی میاد گول میزنه دیگه، در گول زدن شیطان خیلی خوب وارده. آدم مسجد میره، شیطان میاد یا مسجد آمدی سینما نرفت، یا ببین الان دارن مردم تو سینما صرف میکشن، توی نمیدونم لهو و لعب و اینها دارن مشغولن، اما تو رفتی مسجد. باریکالله. آدم میگه که خب الحمدلله خداوند توفیق داد که ما آمدیم مسجد. اما اینی که میگه خداوند توفیق داد داره دروغ میگه، نفسش داره میگه خداوند توفیق داد، نه سر و زنبیرش. دلیلش که وقتی که میاد به دیگران افتخار میکنه، امشب ما مسجد رفتیم، امروز ما رفتیم صحبت آقا رو شنیدیم، شما نیومدید. صحبت بنده رو شنیدن که افتخار نداره. آمدن در اینجا و تو این مجلس که افتخار نداره. اگر میخواییم افتخار کنیم، افتخار بکنیم که اونی که نمیاد بدونیم بیشتر از ما که اومدیم اینجا ثواب برده. اینو باید بدونیم، نه اینکه وقتی میام اینجا بیایم به دیگران بگیم بله ما اومدیم اینجا و خلاصه مقبول واقع شدیم و شما هنوز نیامدین و بله شاید شما را قبول نکردن و شاید شما گرفتار بودید و فلان. همه این آقا نفسه، بیرو در باسی دارم به همتون میگم، به خودم هم میگم، همه اینو نفسه. نفس راه داره، هزار تا راه داره، هزار تا. صد رحمت به اون کسی که نیامد، صد رحمت به اون کسی که نشسته تو خونه اقلا این خیالای شیطانی براش پیدا نمیشه. راحت. یه نفر، یه وقت ما در یه جمعی بودیم، من در اون جمع نبودم، یک جمعی بود، بعد برای ما داشتن حکایت اون قضیه رو میکردن، گفتن ما در یه جا بودیم در مشهد، یه در رفقا بودن، یه نفر اونجا شروع کرد خلاصه یه مقداری اظهار لحیه بود و گفت ما خلاصه سر و کارمون و حساب و کتابمون با امام رضا با شما فرق میکنه، تفاوت داره. ما وقتی میریم اونجا وای میسیم، وقتی به ما اجازه دادن میریم تو، همینطوری سر نمیدازیم پایین بریم. بعد این بندگان خدا که خب اینو شنیده بودن و خیلی منفعل شده بودن و ناراحت، و خواسته ما همچین خبرهایی نمیفهمیم، یه چیزایی احساس ما هم تو میریم در و هر عبا میکنیم. اللهم اني وقفت على باب من ابواب بيوت نبيك صلى الله عليه وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه وقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا طاقه. میخونیم و میریم دیگه، خودم بخونید. نه اینجوری ما نمیریم، ما میریم وای میسیم، وقتی اجازه دادن میریم. بعد در این مجلسی بودیم که اونم بود، همون شخصی که اینو گفته بود، و این شیری میگن کتا. خب بله، غریبه وقتی میره در منزله یکی باید در بزنه، تا در رو باز نکنن نمیره، اما وقتی کسی خودی هست در زدن نمیخواد، اذن دخول نمیخواد، سر میندازه پایین میره. ایشون چون غریبه هستن باید وایستن تا اذن دخول بگیرن. ولی ما نه، حرم امام رضا خونمونه، آدم قرچی اذن دخول نمیخواد، وای میسیم میگیم سلام علیکم در مصلا وارد میشیم، لوری وارد میشیم، امام رضا میخواد لوری بیاد کار نداره. منظورم این بود که اگر حالا توی همچین حالی داری که نباید این حال توی به رخ دیگران بکشی، و این حال میشه چی؟ میشه شیطان. ببینید شیطان تو حرم امام رضا هم آمده، ول نمی کنه آدمو، که اون ول نمی کنه، اون میاد وای میسه، میاد وای میسه، تو خود حرم هم میاد، توی صحن هم میاد، موقع نماز خوندن هم میاد. آقا داره نماز میخونه، بالا سر باشه دماغ، همه چشش این وروقه کار میکنه، کی میاد کی میره، از تو ور از زادینه تو باید چشم چی داره، کی میاد کی میره، کی وارد میشه. بعد هر کی هم که میاد یه کارت حسینیه و محراب حسینیه شون در میاره بهش میگه ولی روزه داری، ولی روزها روزه اهل بیت هست. تو میای تو حرم تو برای حسینیت مسافر جمع کنی، چیز جمع کنی، وارد جمع کنی، یا میای تو حرم هم هست، شیطان تو حرم هم هست، شیطان تو صحن هم هست، همه جا هست. آمدن در این جا و در جاهای دیگه باید از اون روح انانیت انسان کم کنه، نه اینکه بهت اضافه کنه و به دیگران پوز و افتخار بفروشه. ما در فلان مجلس آقا شرکت کردیم، ما در صحبتشون شرکت کردیم، انشالله خدا به شما توفیق بده دیگه، شما نیامدی حالا بخره، انشالله شما مورد نه آجو. یقینا بدانید اون کسانی که نمیان حالا و اون حال انکسار و اون حال هرمانی که در خودش میبیند از شما که آمدی اینجا یک ساعت نهار شدی بالاتر، صاف دارم میگم، رو دروسی هم ندارم، بالاتر بی خودم افتخار نکنی و اجر خود را از بین نبری. امام سجاد میفهمد بابا این کارهایی که من دارم میکنم استحقاق ندارم، تو حتی به حرف من گوش بدی، من غیر استحقاق اندستماع کمینی، کی گفته حالا تو به حرف من گوش بدی؟ کی گفته؟ من چی کارم که بیام و از خدا طلب کنم ها خدا که حالا که من اومدم وایسا گوش بده؟ چیکار؟ وایسا کجا داری میری؟ بلند شدم از اینجا تا مکه رفتم، وایسی گوش بدی حاجت هم بیم. نه دی نمیشه اینطور، خدا میگه بعد از سر جا باز چی اومدی؟ بعد آمدم تو مسجد نماز بخونم، نخون نماز، خوشو برو کار دیگه بکن، خوشو برو بگرد، خوشو برو تفریح کن. خدایا آمدم پای منبر نمیدونم یک ساعت وقت خود را گذرانیده، این وقت خود را در اینجا جای دیگه میتونستیم، خوشو برو جای دیگه. ما دعوت و نامه فدایت شدم که نفرستیم برای تو در خونت بداریم یا اینجا چرا اینطور هست مسئله؟ این به خاطر این که ما یه خورده لوس هستیم، یه خورده در نه یه خورده ببخشید دو خورده سه خورده چهار خورده لوس هستیم. خیال میکنیم که خب البته حالا یه مقداریش قابل قبول هست، حالا نسبت به این قضیه انشاءالله یه توفیق پیدا کنیم، یه حبسره های هم باید بیان کنیم. اما اصل مسئله این که ما موقعیت خود را در ارتباط با وجود خود و در ارتباط با کمالات خود و در ارتباط با آینده خود و عواقب خود و مسائل بعد، موقعیت خود را درست ارزیابی نکردیم. حالا یه سوال میکنم، اگر یه ناراحتی پیدا کنی، یه ناراحتی، ناراحتی جسمی، واقعا این مسائل، این مثالها و این مسائل جسمی خیلی خوب میتونه مطلب و انسان روشن کنه. یه ناراحتی جسمی پیدا بکنیم، بریم پیش دکتر، یا وقتی که این آزمایش رو بیاری فوراً هم بیاری، درست شما میرید آزمایشگاه میبینید که 50 نفر تو صف وایسادن، میگید این شلوغه یا نه، شما میرید پای پشت 51 وای میسی. وقتی که میرید اون میگه آقا دیگه وقت تمام شده، نمیدونم ظرفیت پشت، آقا تو خدا یکی قبول کن، آقا این نمیدونم اورژانسیه، آقا این نمیدونم فرض بکن استراریه، آقا تو خدا، آقا بیشتر میدم، آقا چه میکنم، چرا التماس داری میکنی، چرا التماس میکنی، میدونی میمیری، شوخی هم نداره قضیه، باید آزمایشو برداری فردا ببری، فردا باید عمل کنن، اگر نه اون دکتر عمل نمی کنه، اگر تو قند داشته باشی عمل نمی کنه، اگر تو نمیدونم مریضی داشته عمل، باید اول متوجه بشه. شما تو چیکار میکنه، این نه اون، این آزمایشگاه نه اون آزمایشگاه، برخه بالاخره. یا اینکه فرض کنی که خود پزشکش، من وقت ندارم امروز عمل کنم، آقا بیا تو رو خدا، آقا اضافه کاری بکن، آقا هر چی بخوای من میدم، آقا دو برابر میدم، دو برابر چیز میکنه، یعنی با تمام وجود التماس میکنه، نمیدونم میره رابطه ها رو میاره چه میکنه، نمیدونم دست داره قرار میده که تمام بیان و این کار رو انجام بدن. چرا این کار انجام میشه؟ چون موقعیت خودش را ارزیابی کرده، دیگه جاهل نیست، میدونه قضیه شوخی بردار نیست، فردا عمل نشه خطره، پس فردا اگر انجام نشه خطره، درست؟ حالا اینجور، حالا نسبت به خدا ببینیم ما اینجوری هستیم. وقتی که شما میبینید حافظ داره میاد از سوز دلش داره میاد این اشعار را با این عجز میخونه، از ما همه بندگی و سوز و نیاز است، وقتی که داره این رو داره میخونه، این چه چیزی احساس کرده که داره این رو میخونه، چه مطلبی رو دریافته؟ وقتی که ما میبینیم امام سجاد داره میاد اینجور به درگاه خدا داره ابتهال میکنه، امیرالمؤمنین اینطور داره میاد شبها ناله میکنه، امام صادقش اینطور داره میاد، امام حسینش اونجور داره میاد، اون زیارت دعای روز عرفه رو ببینید، خب حضرت در اونجا چیکار کرده؟ خدا را از این طرف برده در آخرین نقطه کمال و عزت و مناعت و غنا و سندیت در آخرین قرار داده، خودش را آورده پایین، در آخرین مرتبه حزیز ذلت و تواضع و خضوع و خشوع قرار داده. امام حسین که شوخی نداره با خدا، امام حسین که با الفاظ بازی نمی کنه، اینها چی چیزی رو احساس کردن؟ آیا آمدن فیلم بازی کنن و آمدن هنر پیشگی در بیارن، یا اینکه واقعا خواست اونها همینه، ادراک اونها واقعا همینه. امام سجاد کاملا میاد و ریزکاری و ظرافتهای نفس ما رو میاره و رو میکنه و این پرونده توه، تو قصد خدا رو هم که قصد میکنی توش کلکه، طلبی رو هم که از خدا میخوای بکنی توش کلکه، حاجتی را که از خدا هم میخوای اون حاجت توش کلکه، اون حاجت توش غیر هم دخالت بده. خدا یا من آمدم حاجتت را به سمت تو، ولی حواست باشه بدی، یا طلب خدا را هم به سوی تو بده. هیچ وقت شده که وقتی که ما دعا میکنیم خدایا واقعا وجودی در خودمون نبینیم و خودمون را عددی فرض نکنیم، رقمی فرض نکنیم؟ تا حال شده؟ گمان نمی کنم. من نسبت به خودم نگاه میکنم بعیده. او تهش یه توقعی هست، بالاخره خدایا پا شدیم دیگه توی نصف شب دیگه، که نمیتونی انکار کنی دیگه، بیا نگاه کن ببین پا شدیم بالاخره، از این جمعیت چند تا حالا مثل ما هست بالاخره، ببین من اونجا نرفتم اینجا آمدم دیگه، بس یه کاری بکنیم. حالا اگر خدا بگه که نه آقا جون من حاجت تو رو در روا نمی کنم، بگیم چی؟ خیلی خدافظ شما، مگه نمیگی؟ خیلی راحت میگه خدافظ شما، مگه نگفتن؟ مگه نمیگن؟ مگه نمیگن؟ رفتی منزل فلانی جواب نداد، خدافظ شما رفت، خدا خیرتون، خیلی راحت. رفتیم به فلانی یه حرفی زدیم توجهی نکرد، ما گذاشتیم رفت. همینجوری با خدا معامله میکنن و از این راحت تر. خدا یا این کار انجام دادیم، اون کار انجام دادیم، 40 روز فلان کردیم، 2 سال چیکار کردیم، نتیجه ندیدیم، خداحافظ شما. نه خبری مثل این که نیست، نه خبری نیست بفرد، هیچ خبری نیست. هیچ وقت شده باز وایسی؟ هیچ وقت شده به خدا بگیم خدا یا بدی یا ندی ما نمیری؟ شده. هیچ وقت شده بگیم خدا یا ما غیر از اینجا نداریم، ما رو بیرون کنی از پنجره میایم، بریم از پشت بون میایم، ما رو نمیم چی کار بکنی در نمیم، بالاخره دمه در این حرف هست میایم کیچه و خیابون نمیریم وقتا. شده تا به حال اینجوری خود رو در قبال خدا ببینیم؟ این قسمی امام سجاد میفرماید طرز دعا کردنم یاد بگیر، طرز درخواست رو هم یاد بگیر، طرز طلب رو هم یاد بگیر، با چه نحو رو بیایی، چه جوری طلب کنی، چه جوری بخوای. بله اگر آمدی و اونطور خود را کنار گذاشتی و خواست را برای خودت مطرح نکردی و واقعا عاجزانه آمدی پیش خدا، گفتی واقعا خدا یا من نمیدونم، آن نمیدونی، اگر اینطور بود اون کرم و لطف خدا بالاتر است از این که محروم کنه، اون مسلمه در اون حرفی نیست. اما شرط اول این است که رعایت ادب و مقام تخاطب در اینجا انجام بشه. او چیست و ما که هستیم و او چیست و ما چه هستیم؟ هر کسی باشه همینطوره، هر کسی باشه وقتی یه نفر طلبکارانه بیاد سراغ شما، اگر یکی بیاد به شما بگه آه فلان قدر به من پول بده، این نمیخوام بده، ولی اگر ببینی نه طلبکارانه نمیاد، نیازمندانه میاد، بیشتر هم بیدی، ولی اگر اینجوری داره میاد به طرف شما با حال توقع توش هست، درست شد؟ این حالت به مراتب در خدا قوی تره. خدا در کمال غیرت و در کمال عزت هر وقت در هر جا طلبکارانه رفتی سر زمین میکنه با حال، حتی حاجتهای خدایی و الهی که اونها به صورت طلبکارانه است. سفر امام رضا طلبکارانه، من باید بیام سفر امام رضا. سفر کربلا طلبکارانه، نه نیازمندانه. ها خیلی مهمه، ما میفهمیم اینا رو. سفر خدا طلبکارانه و متوقعانه. خدا نصیب نمی کنه، اگر نصیب کنه فایده ای نداره. رفتی پول حروم کردی اومدی بیرو در واسی. ولی اگر نیازمندانه باشه، اون وقت چه ببره چه نبره نصیب رو می. نیازمندانه. حضرت می فرماید وقتی که من بعد از توجه به این سه نکته که به این سه نکته رسیدم، اول فقط باید به سمت تو بیام، دوم این که به قضای تو باید راضی باشم نه این که اراده خودم را بر تو تحمیل کنم، سوم میدانم که حجاب و پرده بین من و تو از جانب من به تو برسه اما تو نه، تو اینطور نیستی، اشراف داری، کاملا اشراف داری. با توجه به این دیگه در اینجا چاره‌ای نمی‌بینم که طلب خودم را بیام به تو عرضه کنم. خدایا طلب ما اینه. حالا این طلب چیست؟ انشالله برای شب بعد. حاجت خودم را بیام به تو عرضه بدارم. چون غیر از اینجا حاجت نمی‌دم. وقتی که حضرت موسی، در اینجا حکایات زیاده، خیلی حکایات در اینجا هست. وقتی که حضرت موسی با قارون در افتاد، قارون آمد به حضرت موسی تهمت زد، رفت یک توطئه‌ای کرد، یک زن بدکاره ای را برداشت بهش پول داد و بلند شد بیاد در میان جمعیت، یا بگو که این به اصطلاح عمل خلاف انجام گرفت. اینها این زن آمد، اما اومد صحبت بکنه خجالت کشید. حضرت موسی یه زنی بلند شده ولی حرف نمیزنه. چرا بلند شدی؟ گفت چیزی میخوام بگم ولی خجالت میکشم. اون بگو. اون خجالت بود آخر دیگه. حالا زنه چیز بود دیگه. گفت این قارون به من پول داده که من بیام به تو تهمت بزنم. حضرت موسی دیگه آمپر رفت بالا، گفت حالا هر کاری کردی کردی، حالا ده کارت به اینجا رسید دیگه، بلندش همین یه کار بوده بود ما بکنیم. دیگه رفت بالا حضرت موسی. وقتی آمپرش میرفت بالا دیگه کسی نمیتونی بیارتش پایین. از اونا بود که یه مش میزد طرف دراز میشد. خیلی هم قوی بود. فمرکزه او فقط آولک آیه بود یه مش زد طرف. بعدش باید که دیگه دعوا شد تا آمد مش بزنه، گفت میخوایی منم مثل دیروزی بکنی؟ یاد رفته یاد کردی نمیدونم هم بودی که دیروز یکی ترتیب یکی داری. خیلی وقتی رفت کوه تور برگشتید گوساله فراز شدن، ریش برادرش گردو شد کتک زدن، برادر بیچاره ها رو میگو یبنم. ای فرزند مادر بابت، ان قوم استضعفونی و کان یقتلون، مردم منو اصلا به هیچ انگاشت، هرچی داد زدن هرچی میخواستن منو بکشن، چرا ریش شما رو گرفت؟ خلاصه اینطوری بود یه دفعه. خلاصه گفت خدا یا این آمده بنده تو تهمت زده. خدا گفت ما قوای زمین را در اختیار تو گذاشتیم. گفت زمین او را فرو ببر، اونو تمام سرمایهش، تمام طلا و جواهرات و همه را ببزن. آیه منطقه زمین تا زانوی رفت تو زمین بود، جناب قارون تا زانوش رفت تو زمین. داد بیداد، ای موسا غلط کردم، ای موسا چه توبه کردم، عرض کردم آمبر بالا بود پایین نیمد، گوه زمین ببرش برو، آمد تا بالا تا اینجاش تا همین کمرش. داد بیداد، ای موسا، ای برادر، پسر عمو بودم دیگه، اون رحمت کجاست؟ مروت کن، من اشتباه کردم، من چه کردم دیگه نمی کنم. آخه ببرش برو، ای آمد اینجا، آمد آمد تا سرش دیگه رفت. بعد خدا به خطاب به موسا کرد، موسا خیلی قسی و قلبی. اگر یه دفعه این منو صدا میکرد عذاب ازش بر میداشتم. دلت به حال این رحم نیومد که تو اینطور چرا به حرفش گوش نه؟ درست شو؟ اگر یه دفعه میگو خدایا، خدا آمپره اینو میابود پای در اون موقع. این اسراری در اینجا هست، خیلی اینجا مسائل هست که چطور اون عوالم دست به دست هم میدن تا یک جریانی را به وجود بیارن در اینجا دیگه این بماند. ولی صحبت در اینی که امام سجاد میفرماید که بعد از این خدایا فقط من آمدم به طرف تو و فقط تو را قصد کردم و فقط تو را طلب کردم و توسل خودم را به دعا و سوی تو انجام دادم. یعنی تو را در این مسئله جلو انداختم و غیر از تو هیچ کسی را من در مخیله و در ذهن خودم راه ندادم. ولی همه این حرف ها با این تتم تمام می شود که من غیر استحقاق الاستماع کم منی، من مستحقی نبودم که تو به من حرف من گوش بدید، نه من چه حقی برگردن تو داشتم؟ من چه حقی برگردن تو داشتم که تو بیایی به حرف من گوش بدی؟ تو وقت تو بیایی برای من بگذاری؟ وقتی که یک شخص میخواد به حرف کسی دیگر گوش بده یا توجه بکنه، طبعا وقتی از خود را در اختیار او میگذارد، گوش خودش را به مطالب او میسپرد. یعنی اون شخص باید در یک وضعیتی باشه تا اینکه این شخص او را گوش بده. حالا اگر یک شخصی باشه، یه فردی باشه که این فرد این اول جانی هست، اول خلافکاره، اول فرض بکنه که و حرفی به قول معروف برای گفتن نداره، میگه این فلانی حرفی واسه گفتن نداره، خب حالا آدم بیاد چی حرف گوش بده؟ چی بیاد وقتشو تلف بکنه؟ این که حرفی برای گفتن نداره، چرا انسان بیاد وقت بگذاره، یک ساعت وقت بگذاره، این میگه آقا این کار این کار این کار این کار همش خلافه. انسان چه حقی برگردن خدا دارد که از خدا طلب این میکنه وایسا بیا اینجا حرف منو گوش بده، در مقابل من باید پاسخگو باشی، ما که اصل وجودمون از اوست و در وجود خود هیچ نداریم، و صفر هستی و زد و ندی برای پروردگار معنا ندارد، دیگر در اینجا چه مسئله وجود داره؟ چه منتی برگردن خدا باید گذاشته بشه که خدا بیاد و این حرفا و مطالب ما رو بهش توجه کنه؟ حالا اگر خودش میخواد توجه کنه بر اساس لطف خودش، چون خودش گفته، نه چون ما از او توقع داریم. مسئله از یه طرف اصا بخش اشتباه نکنیم، خودمونو برای خدا لوس نکنیم. خودش آمده گفته که من مطالب شما را میشنوم، خودش آمده گفته که ادعونی استجب لکم، خودش آمده گفته اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدار اذا دعانی، خودش آمده گفته یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینا رو خودش آمده گفته، ما نیامدیم به گردن خدا بگذاریم. چرا ما بیایم به گردن خدا بذاریم؟ خاطر اینکه اصل وجود ما از اوست، ما در قبال او چه هستیم که بیایم عرض اندام کنیم؟ کسی که در ذات خودش متدلیه به اوست، او را چه سزد که بیاد در قبال خدا تمنایی بخواد بکنیم؟ اصل ذات و اصل وجود از جانب خداست. ما صفر بودیم، ما هیچ بودیم، ما عدم مطلق بودیم، ما فانی محض بودیم، ما محو بودیم. او آمد به ما هستی داد، او آمد به ما وجود داد، پس ما در وجود خود متدلی به او هستیم. این وجود فقر محض است، این وجود امکان محض است، این وجود احتیاج محض است، این وجود نیاز محض است. به قول مرحوم سعدالمتعلمین، ایشان عبارت خوبی میفرماید: ما فقیر نیستیم، ما فقریم. فقیر یعنی شخصی که خب تنگ دسته، فقر یعنی ذاتش نداشتن و عدمه، ذاتش نیازه و نیستی بر او حاکم است بر ذات خودش، و هستی که دارد این هستی، هستی اوست نه هستی از طرف خود. پس بنابراین ما چه توقعی داریم که خدا بیاد حرف ما رو حالا گوش بده؟ حالا اگر خدا نیاد حرف ما رو گوش بده چی کار میتونیم بکنیم؟ حالا بیاد امشب خدا سرش با ما شوخی بگیره، بگه امشب، همین امشب شب شنبه، بگه من امشب به حرف شما گوش نمیدم، چیکار میکنی؟ او گوش نمیده، خداحافظ شما، چیکار میکنی؟ بگه فردا شبم گوش نمیدم. گوش نمیدم یعنی چی؟ یعنی تمام سلسله علل و اسباب عالم وجود را بر تو میبندم. معناش اینه دیگه، دیگه ملائکه نس... به یک آن پوت شدیم، همه هوا رفتیم، من دیگه به حرف تو گوش نمیدم، من دیگه به تو کاری ندارم، من دیگه تو رو رها میکنم، تو رو در دنیا دیگه متوقف میکنم، افسارت رو میندازم گردن خودت، از این شب دیگه افسار، اون وقت ببینیم جای من و شما فردا کجاست، اون وقت ببینیم سر از کجاها دیگه در خواهیم آورد، جایی که شرم داریم اصلا به زبان بیاریم، جایی که شرم داریم اصلا فکرشو بکنیم، جایی که شرم داریم اصلا به ذهن خودتو بیاریم. افسار انداخته گردن دیگه، میگه همینقدر زنده نگرت میدارن ولی افسارت میفته گردن خودت، وقت ببینید کجا میری. یک آن آن. خب اگر حالا در یک همچنین موقعیتی انسان این حالت براش پیدا بشه، چه باید بکنه؟ چه باید بکنه؟ وای به اون روزی که افسار گردن انسان بیفته و انسان دیگه نفهمه. وقتی خدا افسار رو میدازه چشمم چی کار میکنی میبنده. گاهی از اوقات برای تنبه و برای تذکر یک خلاصه اظهار لطف هایی که متناسب با وضعیت انسان است پیدا میشه، ولی سرنخ دست خودشه، اینو میندازیم این جلو، ولی این سرنخ رو داره. ببینید سابق این بچه ها این گنجیش میگرفتن و یه نخ به پاش میبستن یا یه زنبور میگرفتن، این هوا میکردن یه بلدرم دستشون بود، این زنبوره هی میره ولی خبر نداشت این نخه دست اینه، یا اون گنجیش که پرواز میکرد میرفت اونجا، نخم فاصله زیاد بود که اون نخم یه خود میخواست خارج بشه میگره و هی پر میزد وای میساد سر جاش. بعد دوباره این قرقره رو میکشید میکشید میابرد تا نزدیک خودش نگه میده. خیلی از اوقات قضیه اینجوریه، یعنی مسئله اینطوریه، این گرفتاری که پیدا میشه، این فراز و نشیب پیدا میشه، ولی سر نخ دست خودشه، این خوبه، اما خدا نیاره که مسئله اونطور بشه، چنان افسار میزنه که انسان نمیفهمد، خیال میکنه درسته، شروع میکنه مسخره کردن، اصلا نمیفهمه داره کجا میخوره. اینو میگن چی؟ استدراج. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، شروع میکنیم اینا رو یواش همچین میاریم آهسته پایین که اصلا احساس نمیکنن دارن در هر ثانیه چند متر پایین، هیچ احساس نمیکنن. بعد چطور میشه؟ به واسطه دنیا، من شاغل دنیا، براشون گرفتاری درست میکنیم، یه جا را باز میکنیم، یه جا یه را میبندیم، همش گیره این جریانات و اینها میشن، هی دارن میان پایین، هی دارن همینطور میان پایین، تا اینکه میرسن به اون جایی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه خدا مهر میزنه تمام دیگه عزیز. دیگه اگر پیغمبر بیاد میخنده به پیغمبر، اگر پیغمبر بیاد، اگر امام زمان بیاد قبول نمی کنه. در روایت داریم که بسیاری از افرادی که با حضرت مخالفت می کنن همین علمایی هستن که در دنیا دارن دعوت حضرت می زنن، اینا می مخالفن. محیدین در علامات ظهور و اوصاف حضرت می‌فرماید، عبارتی دارد ایشان می‌گوید که ولولا بیده سیف، راجب امام لعفت الفقها و به قتله، که بعضی ها تعبیر می‌کنند میگن خب فقهای اهل تسنن هم دیگه، اگر در دست او شمشیر نبود همین فقها فتوا به قتل می‌دادن، مگه شورای قاضی فتوا به قتل امام حسین نداد؟ شریح قاضی فتوا میاد به قتل امام حسین، شریح اول اینطور نبودا، شد هی آمد پایین، هی آمد پایین، آمد پایین، رفت در دستگاه معاویه در زمان امیرالمومنین، قبول نکردی از زمان عمر بود، در امیرالمومنین خواست برش داره، مردم صداشون در آمد، حضرت فرمود خب باشه، امیر رفت در دستگاه معاویه هم بود و الان داره نون دولت رو داره میخوره، نون معاویه رو داره میخوره، آقا اینا اثر میکنه، هی آمد پایین، آمد پایین، پایین آمد پایین، رسید به یه جا قضیه امام حسین پیش آمد، قضیه امام حسین یه تکونی خورد و الا همه چیزی باقی مدوله رو باشه، همه تایب نزیاد رو بسیار، ولی نگو برم فکر کنم، معلومه یه ذره مونده بود، یه تای قضیه مونده بود، اما نیز خیلی کارش خراب بود، آمد و شیطانم گولی زد و خلاصه یه مسئلهش تمام شد دیگه. این سن از تدره جهانه یواش یواش من حیث لا یعلمون، مسئله استدراج مسئله است که انسان به هبوط میافته ولی خودش نمیفهمه داره به هبوط میافته، این خطره، و الا اگر خود انسان بفهمه به فکر چاره برمیاد، به فکر چاره برمیاد. آدمی رو که بیهوش میکنن تیکه تیکش هم بکنن نمیفهمه، ولی آدمی که زنده است تا چاقو بزنن یا آه چی شده قضیه، چرا داری چاقو میزنی، چرا داری میزنی، دردش میگیره دنبال. این در حال بیهوشی سقوط میکنن، در حال بیهوشی. لذا حضرت میگن من غیر استحقاق لاستماع کم منی، من استحقاق استماع ندارم. حالا تو خودت میای و لطف میخوای بکنی مطلب دیگه. خب مطالبی در اینجا به نظر میرسه که اولا طلب چیست. حضرت میفهمد وقت قصد تو کرد به طلبتی، من تو را طلب میکنم. این طلب در اینجا چه معنا داره؟ و توجه تو الیک به حاجتی، من حاجتم را پیش تو میآورم. حضرت مقصودشون از حاجت در اینجا چیست؟ بله. و بعد میفرماین من غیر استحقاق الاستماع کم منی، ما استحقاق استماع نداریم. اینی که یعنی مطالب در اینجا زیاده، حالا فعلا تو این دو سه نکته به اصطلاح ما به اصطلاح تمرکز پیدا بکنیم راجع به این. اما خب مطالب خیلی زیاده که خب آیا خواست اولیاء خدا همون خواست خداست، توسل به اولیاء خدا همون توسل به خداست، یا در اینجا فرق میکنه؟ حضرت سجاد در اینجا چرا پیغمبر رو در اینجا ذکر نکرده، چرا امیرالمومنین رو ذکر نکرده، چرا حضرت سجاد جای دیگه اونا رو ذکر میکنه؟ حضرت میفهمه انی اتوسل به مثلا به محمد و کذا و علی و فلان، من به اونها متوسل میشم، اما در اینجا میگه فقط به تو. این چه مقامیه و این چه تفاوتی در این دو مرتبه هست؟ خب انشاءالله اگر خداوند توفیق بده برای انشاءالله شبها و جلسات بعد. الله حافظ.